من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على في تغلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اونچه در بحث‌های قبل از تعطیلات محرم مطرح شد این بود که ذات اقدس اله قرآن را به عنوان ذکر برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انزال فرمود تا این ذکر را وجود مبارک اون حضرت برای مردم تبیین کند و تا مردم متفکر بشوند در این ذکر. اون چه که قبل از تعطیلات گذشت که مضبوط هست حتما، اما اون چی که در بخش پایانی عرض می شود این است که ما روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کنیم طبق اون دو طایف نصوصی که بارها از مرحوم کلینی و امثال کلینی نقل شد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این دو طایف نصوص رو نقل کرد. یک طایف مربوط به اون نصوص علاجیه است که اگر دو خبر متعارض بود وظیفه آن است که این دو خبر متعارض را بر قرآن کریم عرضه کنیم تا اون چی که مخالف قرآن کریم است ترد بشود، اون چی مخالف نیست اخذ بشود. طایف دیگر روایاتی است که مطلق است، اختصاصی به روایات مار متعارض ندارد. هر روایتی را که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است ما باید بر قرآن کریم عرضه کنیم، اگر مخالف بود ترد کنیم و اگر موافق بود بگیریم، مخالف نبود بگیریم، خواه معارض داشته باشد خواه معارض نداشته باشد. این لزوم عرض روایات بر قرآن کریم منافی با حدیث شریف ثقلین که اینی تارک و فکر و ثقلین کتاب الله و عترتی نیست، چون اون حدیث معروف عترت طاهرین علیه السلام را همتای قرآن کریم می داند نه روایت را. اعتراض همتای قرآن کریم است، قرآن همتای اعتراض است. از این حدیث شریف ثقلین اسمت اونها، حجیت اونها، علم غیب داشتن اونها و سایر معارف استفاده می شود، برای اینکه اگه اینها معصوم نباشند غیر معصوم که همتای قرآن کریم نیست. قرآن مسئول از هر خطا و سهو و نسیان و اشتباه است. یه انسانی که جزء علمای ابرار است و جزء علمای وارسته است، این که هرگز همتای قرآن نخواهد بود. پس باید معصوم باشد از جهل و خطا و سهو و نسیان، به قولش باید حجت باشد، اگر چون چه قول کسی حجت نباشد همتای با حجت الله نیست، قرآن حجت خداست. و اگر کسی علم غیب نداشته باشد این همتای قرآنی نیست که قرآن در او اخبار گذشته و حال و آینده مطرح است، علوم غیبی درش مطرح است و مانندان. از اون حدیث شریف بسیاری از مسائل اعتقادی و کلامی ثابت می شود، لذا وجود مبارک انسان کامل یعنی معصوم یعنی اهل بیت علیهم السلام خودش به منزله قرآن است، هیچ فرقی بین او نیست. و اگر کسی در خدمت امام سلام الله علیه بود و مجلس هم مجلس تقیه نبود، یه میانی را امام فرمود یا کاری را امام انجام داد یا مطلبی را امام تقریر کرد، قول امام، فعل امام، تقریر امام، این هیچ احتیاج به عرض بر قرآن کریم نیست. برای اینکه اینم حجت است اونم حجت است. و اگر چون چه فعل قول معصوم را یا فعل معصوم را بر قرآن کریم عرض بکنیم در این حال، این مثل سنجش دو تا آیه با هم است. همونطوری که آیات با یکدیگر هماهنگن، مفسر یکدیگرن، شاهد یکدیگرن، نه برای اینکه اعتبار یک آیه را ما ثابت بکنیم این آیه را بر آیات دیگر عرضه می‌داریم، بلکه این آیه و آیه دیگه همتای همان، یکی می‌تواند مفسر و شاهد و مبین دیگری باشد. اگر کسی در خدمت امام معصوم سلام الله علیه باشد و درست فهمیده باشد فرمایش حضرت را و اون مجلس هم مجلس تقیه نباشد، چنین روایتی احتیاجی به عرض بر قرآن کریم نیست، این در حد یک آیه است. اما کسی که در محضر امام نبود و روایتی از امام سلام الله علیه به او رسید، این برای اینکه صدور ثابت بشود، یک جهت صدور ثابت بشود، دو دلالتش روشن بشود، سه که مخالف نیست، این بر قرآن کریم عرضه بشود. پس مسئله عرض روایت بر قرآن کریم فصل دوم است. اونجا که انسان در مشهد و محضر خود انسان کامل امام معصوم سلام الله علیه است، فصل اول است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که فکر برای ذکر است. بارها به عرضون رسید که قرآن یک کتاب علمی مثل فلسفه، فقه، اصول از این قبیل نیست، چون اونها واقعا کتاب علمی است، یعنی کتاب فکر است. اما این فکری است که با ذکر آمیخته است. میبینید در کتابهای فقهی مثلا همون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقودش مطرح است. اگر قبلش یا بعدش واتقوا الله بود، دیگه این واتقوا الله تو فقه مطرح نیست، چون فقیه کار بحثش این است که جمع محلا و الفلا مفید عموم است و ظاهر ان وجوب است، وفا واجب است، ازش وجوب وفا میفهمیم، حرمت نقض میفهمیم، پس اصل در عقود لزوم است و امثال ذلک. این حرف ها میشه حرف های فقه و اصول. اگر قبلش واتقوا الله بود یا بعدش واتقوا الله بود، اینا دیگه تو فقه اصول مطرح نیست، فقط همون یک گوشش که مسئله علمی است مطرح است. تو علوم عقلی هم همین طور است. اگه برهانی بر توحید و وحی و نبوت امثال ذلک اقامه شد، بعد قبلش یا بعدش واتقوا الله بود، اینا دیگه تو کتاب حکمت و کلام مطرح نیست، چون اینا فقط علم است. اما قرآن واقعا نور است نه علم، یعنی علم با عمل، چون علم نور نیست. اگر گفته شد علم نور و یغذف الله، اونجا در حدیثی دیگر دارد که الایمان نور و یغذف الله، یعنی علم با عمل صالح. همین مطلب را از آیه محل بحث میشه استفاده کرد. فرمود ما ذکر فرستادیم تا اونها در باره ذکر فکر کنند. این هماهنگی ذکر و فکر است. اما تو فقه و اصول و حکمت و کلام فقط فکر است نه ذکر. به یاد دادن، به متذکر باشه، به یاد خدا باشه، به یاد معاد باشه، اینجور نیست. این ذکر را به همراه دارد. مطلب دیگر این که قرآن کریم که مطالب علمی را نقل میکند، نه برای اینکه ما را عالم بکند، بلکه برای آن است که ما را مؤمن بکند. یعنی حتما تلاش و کوشش قرآن کریم این است که وقتی مطالب علمی را طرح میکند، ما کاملا رابطه موضوع محمول بفهمیم محققانه. بعضی که فهمیدیم، این دست رنجمون رو با جانمون گره بزنیم، که قبلا هم این موضوع مطرح شد که ما دو تا گره داریم. یک گره بین موضوع محمول است که تو منطق مرازه فرمودید میگن به تسمل قضیه تو عقدا، قضیه رو بهش میگن عقد، برای اینکه بین موضوع محمول گره خورده است. وقتی میگیم زیدون هو قائمون، این هو برای گره بین قیام زید است، یا در فارسی میگیم زید ایستاده است، این است یک گرهی است که این دو سر رو به هم میبندند. این کار علم است، چه حکمت و کلام باشد چه فقه و اصول. اما قرآن بعد از اینکه مطالب علمی رو تبیین کرده است، اثبات کرده است که محمول برای موضوع هست، اون موضوع داره محمول هست، این گره اول رو که بست، ما رو موظف میکند، هدایت میکند که اساره این قضیه رو به جان خودمونم گره ببندیم، که این عقد و گره دوم رو بهش میگن عقیده، که انسان بهش معتقد باشد. حالا برفرض ثابت شد که زید ایستاده است یا الف با است، ولی باید ایمان آورد یا نه؟ قرآن کتاب ایمان است، یعنی مجموع این دو عقد، مجموع این دو گره. لذا گاهی ذکر را با فکر مخلوط میکند، گاهی ایمان را با علم مخلوط میکند، گاهی عمل صالح را با علم مخلوط میکند. میفرماد ما ذکر فرستادیم تا اونها فکر کنند. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. تو میشی معلم، اما معلم ذکر، پس هم معلمی هم مزکی، چون که هم معلمی هم مذکر، که یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، و هم مذکری و ذکرهم و ایام الله ذکرهم ذکرهم، همین است که یادآوری بشه، معلومه در درون اینها نهفته است. و هم اونها درباره ذکر فکر کنند. خب اگر فکر درباره ذکر شد، از انسان را متذکر میکنند دیگر. لذا در بخش های دیگر فرمود که ولات یستن القرآن للذکر فهل من مدکر. این یه مطلب. اما فرق بین انزال و تنزیل هم که تو اوائل بحث گذشت، یکی دفعی است مثلا، یکی تدریجی علامه و معهود الغالب. لکن برای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هم انزال آمده هم تنزیل، برای اینکه او ظرفیت فراگیری یک جا را دارد میشه انزال، اجراش میشه تنزیل، از اون جهت که اجراش میشه تنزیل، تدریج از اون جهت که اجراش تدریجی است تنزیل به کار برده میشود، از اون جهت که ظرفیت وحیاوی اون حضرت وسیع است در موقع گرفتن انزال مطرح می شود. اما در باره مردم هر دو جهتش تدریجی است، نه اون ظرفیت رو دارد که یک جای مطالب رو تلقی کند، نه برای اجرا جا برای یک دفعه جاری کردن است. خب این احکام به تدریج می آید، به تدریج. زمان صلح است، زمان جنگ است، زمان جهاد است، زمان هجرت است، در سرا و ذرا حالات مختلف هست، امور تدریجی، احکام تدریجی، اجرا هم تدریجی، چون که فهمیدن اون هم تدریجی است. پس بنابراین نسبت به مردم تدریج است، بالقول مطلق تنزیل است. نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نظر ظرفیت وحیابی دفعی است، ولی برای اجرا و تفهیم تدریج است. از این جهت فهم بود و انزل لا دیکر دکر ناسه ما نمت توبینه، و انزل لا دیکر دکر توبینه ناسه ما نزدره لیه لهم یتفکرون. از این لتوبینه مرمش قول پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حجت است، یک قول اهل بیت علیه وسلم حجت است، به حدیث ثقلین یک، به آیه مبارک سوره 8 2 که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و رسول صلی الله علیه و سلم در موارد فراوان غیر از حدیث ثقلین اهل بیت را مرجع قرار داده است. پس اینا میشه حجت. از این ذوات مقدس بگذریم، افراد عادی، مفسران قبلی، اقدمین، قدما، اینا قولشون به عنوان یک صاحب نظر مطرح است، نه عنوان حجت. حالا از قدما یا متأخرین یا اقدمین یا متأخرین مطلبی رو فرمودن، جا برای تأمل و تفکر دیگران باز هست، اگر مطابق یافتن که میپذیرن وگرنه رد میکنن. یا میگن کاری با اون نداریم. ولی در باره قول معصوم نمیشه اینجور حرف زد که اگر فهمیدیم فهمیدیم، نفهمیدیم رد میکنیم. ما قول معصوم رو بر قرآن عرضه میکنیم، روایت رو، در صورتی که یقین به صدور نداشته باشیم. این یقین به صدور داشته باشیم که عرضه بر قرآن لازم نیست. اما اگه یقین به صدور نداشتیم عرضه بر قرآن میکنیم، باید میشه حجت. این حجیت اقوال پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مشخص و عدم حجیت قول غیر معصوم هم مشخص و مدار عرض بر قرآن مشخص. کجا ما روایت رو بر قرآن کریم عرض می کنیم؟ خب فرمود به این که ما مثلا تو کتاب های عقلی یا فقهی و اصولی اینا مطلع نفاد احکام ذکر میشه. حالا ای کسی نپذیرفت چی میشه؟ پیامد تلخش چیست؟ پذیروف پیامد شیرینش چیست؟ اینه تو که تو کتاب های علمی مطرح نیستیه. اما قرآن وعد و وعید دارد، تبشیر و انذار دارد. میفرماد اونایی که پذیروفتن که توبه لهم و حسن و معاب، اما اونایی که مکر ورزیدن، نقشه مشعوم داشتن، اونا رو در تهدید میکنن. در آیات قبل همین سوره مبارکه نحل آیه 26 گذشت که قد مکر الذین من قبلهم، یه دی قبلا مکر کردن برای انبیاء دیگه. فاتر الله بنیانهم من القواعد فخر عليه السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الان هم چهار نوع از عذاب را برای توطئه‌گرا و ترفندبازا و طراحان نقشه های مشعوم ذکر میکنند. میفرماند به این که افعمن الذین مکروا السیئات، اونایی که در صدد نقشه های بدن، مکر سیئن، کید سیئن، ترفند و توطئه‌ان، اونا در امان نباشند. یک کسی که غافل محض است این احساس امنیت میکند، منتها این امنیت امنیت کاذب است که فرمود لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. یعنی یک کسی که بیراه میرود و احساس امنیت میکند، خب این در حال غفلت دیگه، خواب دیگه. این کسی که داره به طرف در سقوط میکنه و آرام هست، برای اینکه این راننده خوابه دیگه، نمیدونه یه ساعت بعد سرش میشکنه، که این کاملا خوابیده و در حال سقوط هم هست. فهمت این امنیت امنیت کاذب است. لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. اما امنیت سابق که با وعده الهی همراه است، فهمت به این که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. اونایی که مؤمنند و عمل صالح دارن، از در عقیده ایمان دارن، از در کار عمل صالح دارن، امنیت صادق دارن. اینا رو خدا وعده و امنیت داد. الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. خب پس امن دو قسم است، یه امن صادق یه امن کاذب. اون کسی که بیراه میرود تو جاده خاکی افتاده و بعد به چند لحظه سقوط میکند، اما در کمال آرامش دارد میخندد، این امنش امن کاذب است. همون اینایی که با توطئه و ترفند علیه دین و متدینین و رهبران الهی رفتار و گفتار دارند، اینا امنیتشون امنیت کاذب است، مبادا در امان باشند. افا امن الذین مکروا السیئات، اینا در امنیت نباشند، در سلب امنیت میکنند. سلب امنیتش به پدید آمدن یکی از این چهار راه است. هیچ دلیلی بر حصر عزا تعذیب الهی در این انواع اربعه نیست، ممکن راه های دیگه هم باشه، چون که آیه هم در صدد حصر نیست که عذاب الهی همین چهار قسم و چهار سمت و سوست و لا غیر. به دلیل اینکه در همین سوره نحل در آیه 26 که خوندیم بعضی از انواع عذاب را ذکر فرمود که اون غیر از این انواع چهارگان است. این یه مطلب. آیه هم در صدد حصر نیست. خب این عذاب ها نظیر هم اون روایاتی هست، اون که در دعای کمیل هست که اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت قل اسم تقطع الرجا تحبس الدعا تنزل البلا تغیر النعم. این معلوم میشه بین ذنوب و حوادث تلخ یه رابطه است. بعضی از گناهان است که تحب سب دعاست، بعضی از گناهان است تقدر رجاست، بعضی گناهان است تندر البلاست، بعضی از گناه است که تغییر و نعم است. این گناه هم فرق میکنند. یه بابی را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو همون جلد دوم اصول کافی منعقد کرده است. این باب را مرحوم فیض رضوان الله تعالی تو وافی توسعه داده، روایت فراوان ذکر کرده که مصادیق این دعای نورانی کمل در اون روایات آمده. مثلا اون دعا، اون ذنوبی که تغییر و نعمن کدوم ذنوبن، اون گناهی که تحبس و دعاست کدوم دعاست، اون گناهی که تقطع و رجاست کدومه، اون گناهی که تنذر البلاست کدومه. این روایات را که مرحوم کلینی بخشی از اینها را در جلد دوم کافی ذکر کرده، مرحوم فیض رضوان الله در وافی جمع کرده، روایت فراوان نمزه کرده که اینا مصادیق این دعای نورانی کمیدن. از اینجا ها معلوم می شود که تناسب بین نحوه تعذیب ذات اقدس الله با سنخ اون معصیت است. این که فرمود یا خسخ است یا منحش را یشکر است یا اخذ در تقلب است یا اخذ در تخوف، این انواع چهارگانه برای اینکه معاصی اینها چند قسم است. این هم یه بعد فرمود اف امن الذین مکر و سیاد ان یخسف الله بهم الارض. خس فرو بردن، پوشوندن. در باره قارون فرمود فخسفنا بهی و به داره الارض، ما به زمین دستور دادیم که اینا رو فرو ببر، زمین هم اینا رو فرو برد. چون هر چه در جهان خلقت هست ستاد الهی و سپاه حق است که لله جنود السماوات و الارض. حالا اختصاصی به جریان قمر ندارد که قمر منشق بشود، گاهی شق القمر است گاهی هم شق الارض. فخسفنا بهی و به داره الارض هم از طریق شق الارض است، که در جریان موسی کریم سلام الله علیه فضر به اساک الحجر فن بجسد، این هم شق الحجر است. از اون طرف فضر به اساک البحر لهم طریقا فی البحر یبسا، این هم شق البحر است. بالاخره شکاف دریاست، شکاف سنگ است، شکاف زمین است، شکاف قمر است. هر چرا که ذات اقدس الله دستور بدهد او اطاعت میکند. در باره موسی کریم سه قسم شقوق پیدا شده، با اون عصا مبارک زدن به این سنگ فن بجسد مرستت و عشرت عینن، از همین سنگ چندین چشم جوشیده. یا عصا را زد به دریا، دریا جاده خاکی شده. یا طبق خواسته الهی در جریان است موسی کریم به قارون که معاصر او بود فرمود که فخسفنا بهی و به داره الارض، او و کنوز او و خانه او رو زمین فرو برد. فرمود این کن از عذاب ها ممکن است. ان یخسف الله بهم الارض او یعطی هم العذاب من حیث لا یشعرون، یا از یه راهی که فکر نمی کرد این عذاب می آید، احساس امنیت میکرد. این یعتیه الموت من مأمنه که در بعضی از تعبیرات آمده از همین قبیل است. انسان از همون راه تیر میخورد که خیال بکرد اون راه راه امن است. او یعتیه الموت من مأمنه، این هم که فرمود من او یعقذهم او یعتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، همین است. چه این که در جریان همون آیه 26 هم از همین سنخ من حیث لا یشعرون ذکر شده است. در اونجا فرمود به این که اینها در خانهاشون نشسته بودن فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاه و العذاب من حیث لا یشعرون. یه وقت است که انسان در یه اتاق امنی نشسته است و هیچ احساس خطر نمی کند، ولی چون از پایه این خانه را دارن ویران میکنن یه باخبر نیست، دفعتا میرن سقف میریزن. یه وقت است که سقف ترک برداشت، خب انسان آگاه هست که این سقف که خاکریزی شروع شده ترک برداشت ممکنه که بریزه، خب از خونه اتاق میره بیرون. یه وقتی دیوارا ترک بر میداره انسان از اتاق میره بیرون. یه وقتی پایه از زیر ویران میشه، این که فرمود اتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، همین است. اینا در اتاق امن نشسته بودن، خدا پایه را ویران کرد، سقف ریخت، خب علامت سقوط و ریزش که تا کنون نبود، این هیچ توجهی نداشت. این میشه من هزای شرون. پس یا عذاب از راهی میآید که انسان احساس امنیت میکرد، یا نه به طور عادی بود و از راهی عذاب آمد که او فکر نمیکرد. این قسم دوم. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، یا نه اینا در حین ترفند و توطئه و نقش و اینا، در همون حین تقلبات سیاسیشون، قلب و انقلاب سیاسیشون، تحولات سیاسیشون، دفعتا گرفتار میشن. اینا که نمیتونن قضا و قدر الهی رو به عجز در بیاورن، که فرمود به اینکه همیشه ما پیشیم و هرگز ما دنبال نیستیم و ما نحنو بسبقیم. جریان مرگ هم همینطور است، قدر نابین کن موت ما نحنو بسبقیم، ما بسبق نیستیم، ایشون جلو بیفتیم. دارد گاهی ما هم به معجزین و ما هم به سابقین و ما هم معاجزین. اونا ما را عاجز بکنن نیست، اونا جلو بیفتن نیست، ما عقب بیفتیم نیست، ما عاجز بشویم نیست. اینجا فهمید فما هم به معجزین، اینا نمیتونن قضا و قدر و اراده الهی را عاجز کنن، که اینا چون محفوف به قضا و قدر و اراده الهی هن، پیشا پیش اینها جنود الهی، دنبال اینها جنود الهی، طرفین اینها جنود الهی، خود اینها اعضا و جوارش هم جنود الهی است که لله جنود و سماوات برست. بنابراین هرگز کسی نمیتواند جلوی قضا و قدر و اراده شکست ناپذیر الهی را بگیرد. فمود فما هم به معجز، اینها معجز نیستن که ما و ستاده ما را عاجز کنند. خب پس در متن تقلبات سیاسیشون، تحولات سیاسیشون، حالا یا تحولاتشون در معاش یا تحولاتشون در سیاست امثال زاده، هیچ که هرگز نمیتوانند جلو اراده ما را بگیرند. قسم چهارم، او یا اخوزهم اران تخبفین، یا نه اونطور شدید نیست که من حیث لا یشعر، اینا یشعر رو معذب بشوند. گاهی مثلا بینید سقف ترک برمیره، دیوار ترک برمیداره، اینا نشانه فرار هست. اینا اول میترسن ما زمینه فراهم بکنیم، اینا را خائف و حراسناک بکنیم، بلکه برگردن. همسایهشون آسیب میبینه، بستگانشون آسیب میبینن، فامیلاشون آسیب میبینن، ارحام و اقرباشون آسیب میبینن، تا اینها برگردن که خوف در اینا ایجاد بکنیم. این کار برای آن است که ذات اقدس اله رؤوف و رحیم است، دفعتا عذاب را متوجه اینها نمی کنند، عذاب را نزدیک می آورد که اینها ببینند. یک، به نزدیکانشون می رساند. دو، همسایه ها و همسال زارش را معذب می کند. سه، تا اینها متنبه بشوند. او یأخذ هم علی تخوف، برای این تخوف چندین وجه معنا شد. معنی اول تخوف اینه که ما اینها رو می ترسونیم تا اینها اهل تقوا بشن، برحذر بشن، متنبه بشن. این یک. معنی دوم این است که ما این عذابمون عذاب خوف است، نه عذاب اهلاک. نظیر زلزله که می آید، طوفانی که می آید، بالاخره اینا می ترسن. این چیزی نیست که هر زلزله کشنده باشد، که برخی از زلازل هم که عامل حراس و خوف مردم هم. البته چند نفر آسیب می برن، عده زیادی هم می ترسن. این قسم دوم. یا نه منظور از این تخوف تنقص باشد، که معنی سوم بود که عرض شد، همون نقص در اموالشون، نقص در فرزندانشون، نقص در همسایه ها و ارحامشون، که از این راه ما اینا رو کم 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 میکنیم، به کاهشی در قلمرو به قدرت اینها ایجاد بکنیم تا اینها متنبه بشن. این معنای سوم تخوف که تنقص باشد، مشابه این تو سوره مبارکه رعد هم قبلا گذشت. در سوره رعد آیه 41 به این صورت بود: اولا یارو انا نعتر ارضا ننقصها من اطرافها، ما از گوشه های زمین یا از اطراف زمین کم میکنیم یا از طرائف زمین کم میکنیم. در بعضی از تعبیرات آمده است که اینجا اطراف جمع حریف به معنای ظریف و شریف است. ما اون طرفه ها را میبریم که ائمه علیهم السلام طبق بعض روایات این آیه رو بر خودشون و بر ارتحال خودشون تطبیق کردن که طرائف زمین همه اون علمای زمینن. اولا یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، طرائف و ظرائف زمین همون علما و مردان صالح هن. همون ما یکی پس از دیگری مردان صالح را کم میکنیم. این مرگ را ذات اقدس الله این اماده را به خود اسلام داد. همون ما میاییم کاهش ایجاد میکنیم، برچین میکنیم، اداره میگیریم. اولا یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، اما خب معنی ظاهرش محفوظ است. رانش بخش از زمین ها، ریزش بعضی از کوه ها، تباه شدن بخش از زمین ها، اینا نقص زمین است از اطراف زمین. این معنی ظاهرش هم محفوظ، اون معنی لطیفش هم محفوظ. خب این اگر تخوف به معنی نقص باشد با آیه 41 سوره مبارکه رد هماهنگ می شود. قوی اخوزه هم فی علات تخوفن، این فی این ربکم لرعوف الرحیم، اگر مخصوص به این جمله اخیر باشد که از ظاهر سیدن استاد رضوان الله برمی آید، معنیش این است که اون سه قسم عذاب مال کسیست که استحقاق رحمت ندارد، اما این قسم چهارمی که با تخوف است، با تنقص است، زمینه برای توبه و انابه فراهم هست، این بر اثر رحمت و رحمت ذات اقدس الله است. اما اگر چونچه به مجموع این پاراگراف مرتبط باشد، یعنی به این چهار قسم عذاب باشد، ضمن این که ذات اقدس الله تهدید به عذاب کرده است، وعده به عفو و مغفرت هم داد که اگر برگشتید این رحمت ها دامن نصیب شما می شود، این مغفرت ها شامل حال شما می شود. خدا رؤوف و رحیم است، از اون مکر و ترفند دست بردارید، توبه کنید و از رحمت و رعفت الهی برخوردار باشید. مطلب دیگه این که این انواع چهارگان عذاب همه اینا در صدد تهدید و وعیدن، اینا از سلخ خبر نیست که حتما واقع بشود، از سلخ وعید است. وعید که شد انشاء است، انشاء که شد صدق و کذب بردار نیست و ممکن است ذات اقدس را عمل نکند. اگر وعده باشد یقینا عمل میکند، چون لا یخلف الله المیعاد. اما اگر وعید باشد ممکن است عمل نکند، زیرا خلف وعید مخالف با حکمت نیست، اون خلف وعده است که دلیل بر استحاله عقلی اون هست. خب بالاخره فرمود او یعخوز هم علا تخوف فین ربکم لرعوف الرحیم. مطلب دیگه این که تخوف را ما به تنقص معنا بکنیم، این طبق برداشتی است که جناب فخر رازی در تفسیرشون دارن. فخر رازی میگوید که روزی عمر در فراز منبر نشسته بود و همین آیه رو مطرح کرد، بعد گفت ما تقولون فی حاضر آیه که او یعخوزه هم را تخبفن فن ربکم لرعوف الرحیم، این او یعخوزه کم او یعخوزه هم را تخبفن، این یعنی عده ساکت شدن. ولی شیخی از غلیظه زیره حزین این قیام کرد، گفت که تخوف به لغت ما به معنی تنقص است، علا تخوفن یعنی علا تنقصن، که همین کم کردن مال و فرزند و ارحام و اقربا و مجاوران اینا باشه. بعد عمر گفت که شاهدی از لغت عرب داری؟ گفت بله، شاعر ما شعری گفته است که در اون شعر تخوف به کار رفته و معنی تنقص است. اون شعر هم نقل کرده، اون شعر هم در تفسیر امام رازی است. بعد عمر گفته بود که ایها الناس علیکم بدیوانکم لا تزلوا، شما این دواوین ادبی رو حفظ بکنید، از دست ندید، برای اینکه به وسیله همین دواوین به لغت آشنا میشوید و دیگه در درک معانی قرآن گمراه نخواهید شد. علیکم به دیوانکم، دیوان یا این دفتر، علیکم به دیوانکم لا تزل. بعد گفتن دیوان منظورشون چیست؟ گفت دیوان ادبا و شعرا منظوره هست، نه هر دفتری که مطالب درش نوشته شده باشد. قالو به ما دیوان را، قال شعر الجاهلیه. خب این حرف بد نیست، لکن اگر در جاهلیت یک کتاب مدون لغوی فقه و لغه و مانند اون بود، این میتوانست راه کشا باشد، اما نحو و صرف و معانی و بیان و ادبیات شعب دیگر ادبیات، اینا برکت اسلام آمده. گرچه اینها شعر میسودن برابر قریحه، اما اون که سامان بخشید و سازماندهی کرد و ادبیات مدونی را کرد، همه اون اسلام بود. از قرآن کریم به بعد ادبیات منسجم شد. اون بیان نورانی از تعبیر سلام داره که معروف است و منصوب اون حضرت است که قواعد نحوی و صرفی رو تشریح کرده است و مطالبی که خود قرآن کریم ارائه کرده است منشأ پیدایش علوم ادبی بود. بعد به برکت این معارف ادبی قرآن کریم ادبایی برخواستن که به هدایت قرآن کریم اون اشعار جاهلی را هم توانستن معنا بکنن. بنابراین اگر یک لغت خاصی ما در جاهلیت نداشتیم، نباید اشکال کنیم که این در قرآن آمده و در اشعار جاهلی نبود، برای اینکه اونجا منسجم نبود، ضابطه‌ای نبود، قاعده‌ای نبود، قانونی نبود. اینطور میگفتن، اونطور شما پیدا نکردی که گفته باشن. این دلیل بر نقص ادبی قرآن نیست. گذشته از اینکه در جاهلیت لغت فراوان بود، اما همه اینها در محدوده دامداری و کشاورزی و جنگ و خونریزی و غارتگری ها و رفت آمد خانوادگی و ایلی و قبیلی و اینها، اما معارفی در ماورای طبیعت و اینها بسیار اندک بود. و اون چرا که قرآن آورده بخش وسیعش در باره معارف ماورای طبیعی است. اونا رو که نمیشه با سبع معلقه حل کرد، اونا رو که نمیشه با دیوان جاهلی حل کرد. قرآن خودش زبانی دارد، فرهنگی دارد، اصطلاح خاصی دارد، لغتی دارد. با تکرار چند جمله، با کنار هم گذاشتن چند آیه، معنای این کلمات به خوبی مشخص می شود. بنابراین اون چرا که جناب فخر رازی نقل کرده است، این فی الجمله مقبول است و نه بالجمله. الحمدلله رب العالمین.